با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. روز چهارشنبه است. روزهای چهارشنبه هم در خدمت استاد طوس هستیم، در پیشگاه استاد طوس. اجازه فرمایید ببینیم که حافظ چه گفته است. برمیگردیم خدمت شما. بله، خب. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد. این غزل رو حافظ دختر جوانی داشته و این دختر فوت شده، جوان مرگ شده و دل حافظ بسیار سوخته، کما اینکه پسر 35-6 ساله فردوسی وقتی مرده است، استاد طوس در یک جای شاهنامه یادی از فرزند خود کرده، با یک سوز خاص، به یک سادگی شگفت‌انگیز از مرگ او یاد کرده. این مربوط به علی اصغر حسین نیست. حافظ دلش خیلی سوخته بود که علی اصغر رو آبگیرش نیامده بود. اینا بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار، پریشان دل کرد. طوطی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من آن میوه دل یادش باد. به وضوح گفته است دیگه، نیازی نیست. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساربان بار من افتاد، خدا را مددی که امید کرمم همراه این محمل کرد. روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طرب خانه از این جهل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شدم کن، حافظ چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. یه غزلای تاریخی است در واقع، یه چیزی به ما در باب زندگی شخص حافظ گفته است. به یاد دارم که ما از این آخوندها تفسیر حافظ میکردن، گفتن برای علی اصغر بود است اینا. علی اصغر هم که زنده ماند که چیزی که نشد علی اصغر که. بله، خب امروز بله، روزهای چهارشنبه میپردازیم به بعض مطالب شاهنامه و داستان رستم و سهراب. پریشب نگاه میکردم به این داستان برای بار نمیدونم چند صدم یا هزارم. و تک تک این ابیات رو از این نسخه ها و اینها مطابقت میکردم. خیلی داستانیست واقعا، خیلی جالب هست. در واقع این چهار نسخه انتقادی که هست، یکیش کار آقای ماکان بوده که یک افسر انگلیسی بوده که دکتر دبیر سیاقی استاد محترم دوباره چاپ کردن، تولید کردن. یکیش هم نسخه مهل هست، مهل فرانسوی که به غلط مول، ژول مول نوشتن در زبان ما، اشکالی هم نداره. یکی هم نسخه این چاپ موسکوس که در اکادمی علوم روسیه درست کردن. اینها، این چهار تا رو من یک به یک نگاه می‌کردم. عرض شود که مسکو از همه بهتره، به جهتی که عیناً همون نسخه لندنه. در واقع 98% چاپ مسکو نسخه لندن، اما اشتباه باز درش هست. و عرض کنم که نسخه ماکان که استاد دبیر سیاقی بردن، ابیات الحاقی متاسفانه زیاد داره، که این جلد اولش رو من خدمتتون بخونم. مهلم خیلی خوبه، باز ابیات الحاقی زیاد داره. اینها نگاه میکردم، اینا ببینید در این چاپ مسکو که همون چاپ لندن بوده، در واقع همون نسخه لندن بوده تا 90%. خب ببینید من خدمت شما میخونم، خیلی جالبه. بله، سهراب رفته حمله کرده به تشکیلات کیکاووس و خیمه رو از جا کنده، سوار اسب خم آورد، یعنی از قامت بلندی داشت بر پشت اسب، بایستی خم می شد. خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، بزد نیزه و کند 70 میخ. اینا از روی هم می نوشتن، اینا عرض کردم این نسخه لندن بهترینه، واقعا خیلی دقت داشته نویسنده، خط خوبی هم داره. اینا در سوزگاه 676 زمان سعدی. این سیخ نبوده بابا. خم آورد زن پس سنان ستیخ، بزد تند و برکند 70 میخ. ببینید از کجا به کجا رفته شعر. سنان ستیخ، ستیخ یعنی محکم و مستقیم. و یه بار دیگه میخونم ببینید از کجا به کجا افتاده است. خم آورد زن پس سنان کرد میخ، ببخشید سنان کرد سیخ، بزد نیزه برکند 70 میخ. یعنی خیمه کابوس داره 70 میخ، چهار 80 هم نوشته. اینا از اون بیت زیبا و نیرومند فردوسی چگونه که شده است. بله، خم آورد زن پس سنان کرد سیخ، بزد نیزه برکند 70 میخ. من تعجب میکنم واقعا، چون این نسخه های خیلی قدیم در اختیار آقایان بوده، تکیهشون یک سره انداخته بودن روی نرفتن نگاه کنن. بله، خم آورد زن پس سنان ستیخ، بزد تند و برکند 80 میخ یا 70 میخ. از اینجور داستان ها. یا این بیت، یکی تنگ میدان فرو ساختند، به کوتاه نیزه همی بافتند. دیگه داستان دیگه خیلی مشهور بود از قدیم، نیزه بازی میگفتن نه نیزه بافی، که باعثی باشد یکی تنگ میدان فرو ساختند، به کوتاه نیزه همی باختند. نیزه بازی بوده دیگه، به جهتی میگفتن بازی که یک کسی حمله میکرد یک کسی دفاع میکرد، تقریبا حالت از کنم بازی میگرفت. نیزه بازی نه بافتن. این نسخه مسکوس میگم خدمتتون، چاپ مسکو. بله، و از این جور مطالب بسیار هست که من با دایره قرمز. خب ببینید اینجا رو ملاحظه فرمایید، اینجا رو ملاحظه فرمایید. خب خیلی جالبه. میگوید که چه شد، رپورت رو میخواد بگیره در باب سهراب. بله، که امروز سهراب چه کرد در جنگ، وقتی که رستم و سهراب با هم روبرو شدن، خسته شدن، هیچ کس پیروزی نداشت. رستم به طرف تورانیان حمله کرد، سهراب به طرف ایرانیان حمله کرد و بعد شب شد، برگشتن اینها. داره رستم رپورت میگیره که چه کرد سهراب، چه کرد. حالا در متن داستان خدمتتون میخونم. کمروز سهراب رزماز ما چگونه به جنگ اندر آورد پا، چنین گفت با رستم گرد گیو، که از این گونه هرگز ندیدیم نیو. بیامد دمان تا به قلب سپاه، ز لشکر بر توس شد کینه خواه. میگه وقتی که حمله کرد سهراب سوار اسب آمد، توس در میانه سپاه بود، چون توس سپهسالار ایران بود. توس نوذر، توس زرینه کفش در میانه میدان سپهسالار بود. میگه ما به طرف توس، حالا گوش کنید. که او بود بر زین و نیزه به دست، چو گرگین فرود آمد و برنشست. آقای خالقم اینا رو برداشتن میده کتابش نوشته. من تعجب میکنم واقعا، آخه چه معنی داره چه گرگین فرود آمد؟ گرگین، گرگین میلاد، آخه مناسبتی موضوعیتی نداره گرگین این میانه ای وسط. یه بار دیگه میخونم. که او بود حالا استاد خالقی که ماشاءالله قربون قدشون که چه کرده، حداقل 10-12 بیت که هیچ معنی نداره وارد این متن کرده، هیچ معنی نداره، یعنی هیچ، مثل یه کسی یه چیزی بگوید که هیچ معنی نداره. بخونم خدمتتون، فکر کنید که خب ببینید، میگوید که بیامد تمام تا به قلب سپاه، یعنی سهراب، ز لشکر بر طوس شد کینه خواه، چون طوس سپه سالار در میان لشکر یمین و یسار رو بسته ایستاده منتظر. خب که او بود بر زین و نیزه به دست، چو گرگین فرود آمد و برش. هیچ کس در جهان پارسی زبان ها نمیتوان این رو معنی بکن. گرگین کجا بود؟ گرگین از کجا پیاده شد؟ چی بود؟ موضوع گرگین موضوعیت اینه. این بوده است چو گرگ این. بعض اوقات در قدیم نسخه های کتاب ها رو تهیه میکردن، یکی روی پایه میرفت بلند بلند میخواند، 10 نفر مینوشتن، یک مرتبه 10 کتاب ساخته میشد. این بوده است چو گرگ این فرود آمد اون بر نشست. گرگ اینجا استعاره است از سهراب، اون اشاره است به طوس، و سوار اسب هم نبوده، بیت این بدین جهت بدین وحش بوده. ببینید که او بود بر پای و نیزه به دست، یعنی طوس ایستاده بود، نیزش دستش بود، سوار اسب هم نبود، در کنار اسبش ایستاده بود. چون معمولا برای نظم سپاه، اگر تاریخ جنگ های قدیم رو ما بخوانیم و بدانیم، فرمانده پیاده میشد، نظم سپاه رو، نظام سپاه رو درست میکرد و این کار فرماندهی بود. شما اگر که در همین جنگ صفین رو بخوانید، چند بار میگوید من عمرو بن عاص رو دیدم که پیاده با نیزه صفوف سپاه رو منظم میکرد. اینا چیزهاییست که باید مصحح شاهنامه بداند. که او بود بر پای و نیزه به دست، یعنی طوس ایستاده بود، نیزه دستش بود، ناگهان سهراب حمله کرد، چو گرگ این فرود آمد اون برنشست. یعنی سهراب حمله کرد، طوس سوار اسب، نه چو گرگ این فرود آمد و برنشست. معنی هم باید بده که آخه. که او بود بر پای و نیزه به دست، یعنی طوس پیاده بود، نیزه به دستش بود، چو گرگ این فرود آمد آن برنشست. یعنی این یعنی اشاره به سهراب، آن یعنی طوس، طوس سوار اسب شد. خب چاپ مسکو از روی نسخه لندن که عرض کردم بهترین هاست. حالا به هر صورت احتمالا میشینید یه کسی میگفته اون مینوشته چو گفته از چو گرگین، این گرگین شنیده، نوشته چو گرگین فرود آمد. که او بود بر زین و نیزه به دست، چو گرگین فرود آمد او برنشست. گرگین چه کار هستی میانه میدان؟ داستان سر سهراب آقا چی بود؟ بحثه گرگین نیست. چو گرگ این هاست. بله پر از این داستان ها. خب من اینجا اگه ما بخوایم که وارد این متن بشویم که چه کرده است، وای 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 وای، اینا خیلی جالب شود. اینجا تو برای شما چند تکه بیارم، چون قول دادم به دوستی دیشب صحبت سر این خب یک بیتی رستم برای تحقیر سهراب گفته، اساتید معنیش رو نفهمیدن، جلوش یکی از این علامت‌های عجیب گذاشتن، این ما که نفهمیدیم چی گفتی آقا. میگوید گریدون که شمشیر با بوی شیر چنین آشنا شد تو هرگز ممیر. گریدون که شمشیر با بوی شیر چنین آشنا شد تو هرگز ممیر. استاد خالقی معنیش رو نفهمیده، جلوش یکی از این علامت ها نمیدم چی بهش میگن، یه نقطه هم زیرش، یعنی ما که نفهمیدیم. ابتدای کتاب فرموده است اگه اینجوری گذاشتیم یعنی ما نفهمیدیم. طعنه زده رستم در واقع. حافظ میشه دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ گارز پیشت بدین هنر نرود. یعنی در واقع طعنه، طعنه است. میگوید که در این میدان که شمشیر من با تو که از دهانت بوی شیر میاد به هم آمیخته، تو جاودان باش، یعنی تو کشته میشی. در واقع معنیش این است. یه بار دیگه میخونم خدمتتون. بر این در، بله بله، گریدون که شمشیر با بوی شیر چنین آشنا شد، تو هرگز ممیر. یعنی تو طفلی، هنوز دهانت بوی شیر میده، آمدی با من در میانه میدان، حالا که این دوتا به هم رسیدن، زندگی تو جاودان خواهد بود حتما. در واقع یک نوع طعنه است، یک نوع در واقع چه زخم زبانه اینجا، و پره متاسفانه اینا پره. خب اگه بخوایم اینجا یکی یکی اینها چیز کنیم طول میکشه، ولی خواستم به عنوان بفرمایید. ببینید اینجا رو، ببینید این مرد محترم که خداوند عمر او رو طولانی کناد، و ما از زحمت ایشون داریم خیلی استفاده میکنیم، یعنی این مقایسه ها که کرده و این وجوه افتراق ابیات رو که در زیر آورده شاهکاره، که دیگه ما لازم نیست بدانیم فلان نسخه در کجا چه نوشته، همه ایشون زحمت کشید بعد از 30 سال. اما ببینید من میخونم، ببینید داستان چگونه است. خوب توجه فرمایید. خب اینجا برفتند و روی هوا تیره گشت، ز سهراب گردون همین خیره گشت. تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان، نیاساید از تاختن یک زمان. خیلی خوب. وگر بار زیرندرش آهن است، شگفتی سرون است و روینتن است. که نه خودشون، البته چی گفتی سرون را خودشون اختراع کردن گذاشتن. حالا شب تیره آمد سوی لشکرش، میان سوده از بند آهن برش. به همان چنین گفت که امروز هور، برآمد جهان کرد پر خاک و شور. خاک و شور دلیل اینجوری است. به همان چنین گفت که امروز هور، برآمد جهان کرد پر جنگ و شور. حالا شما را چه کرد آن سوار دلیر، که یال یلون داشت و آهنگ شیر؟ بدو گفت هومان که فرمان شاه چنین بود، کزیدر نجنبد سپاه. همه کار ما سخت ناساز بود، هماوت کشتن به آغاز بود. اصلا این معنی داره. هیچ پارسی زبانی در هیچ جای جهان اگر کسی آمد یکی اینو بیاید تو معنی کرد، بنده همه حرفان پس بیده، معنی نداره. خودشون هم یک علامت گشته، اونو گشته زیرش، یعنی ما که نفهم. حالا دوباره میخونم خدمتتون. میگوید چه شد؟ میگوید که بله، ما آماده نبرد بودیم، فرمان شاه رسید که حرکت نکنیم. این ابیات فردوسی خیلیش به هم مربوطه. بیتی که ایشون متوجه نشده معنیش رو، مربوط است به این. من میخونم خدمتون. بدو گفت هومان، هومان به سهراب، که فرمان شاه چنون بود، کزیدر نجنبد سپاه. باید اینجوری باشه، همه کار ما سخت باساز بود، به آورد گشتن به آغاز بود. یعنی ما کارمون بساز بود، نظم سپاه درست بود، همه آماده نبرد بودیم که وارد بشویم. پادشاه دستور داد که تکان نخورید، ما موندیم. حالا ببین اینجوری چگونه گزارش شده در اینجا. بدو گفت هومان که فرمان شاه چنان بود، کزیدر نجنبد سپاه. همه کار ما سخت ناساز بود همه کار ما سخت ناساز بود، هماورد کشتن به آغاز بود. خب معنی نداره. خب معلومه چیز معنیش نمیفهمه، خودشون هم نفهمیده، میشه که ما نفهمیدیم یعنی چی. میشه تصحیح شاهنامه برای امروزی ها که بفهمن فردوسی چه گفت. همه کار ما سخت باساز بود، یعنی ما منظم بودیم آقای سهراب، چون هومان در واقع مسئولیت داره که جنگ رو به خوبی مدیریت کنه و سهراب رو پیروز کنه. اینا رو باید دانست. حداقل همه کار ما سخت باساز بود، به آورد گشتن به آغاز بود. بعد چی شد؟ بله، بعد پادشاه دستگور کرد که اینجا تکون نخورید. بدو گفت هومون، یعنی قبلش میاد، بدو گفت هومون که فرمان شاه چنون بود کزیدر نجنبد سپاه. همه کار ما سخت باساز بود، به آورد گشتن به آغاز بود. حالا یه بار دیگه میخونم حتی که ایشون گزارش کرد فرموده. بله، بگو گفت هومون که فرمان شاه چنون بود کزیدر نجنبد سپاه. همه کار ما سخت ناساز بود، به آورد کشتن به آغاز بود. اگه شاه کار شما ناساز بود که هیچ کاری از شما بر نمیاد که. اگر که یک فرماندهی بگوید همه کار ما سخت ناساز بود، های چه فرماندهیست؟ همه کار ما سخت باساز بود، به آورد گشتن به آغاز بود. که بعد اون بیت بعد دلیلش معنی بده. بله، بدو گفت هومان که فرمان شاه چنون بود کزیدر نجنبد سپاه. چون هیچ کس وارد میدان نشد، سهراب به تنهایی رفت، به تنهایی برگشت. حالا هومان داره رپورت میکنه چرا این تصحیح شاهنامه قربان بدین وش میسر است که کسی که میخواهد وارد متن بشه بایستی کلیت کتاب در اینجا باشد، تمام ساختار کتاب جزئیاتش بایستی بداند. این لازمه این کار هم است که سالیان دراز نشسته باشه و خوانده باشه. انس و الفت کاملا نزدیکی داشته باشه، جزئیات رو بداند، مناسبت پهلوانان رو، این از کنم که نسب شناسی خانواده ها رو، اینها رو بداند، حتما بایستی بداند. چگونه فردوسی از عرض کنم لغات فارسی استفاده میکنه. حالا من خدمتتون میخونم تا این سبک فردوسی سیاقش به دست بیاد. بعد اگر که شما کل ساختمان رو در نظر داشته باشی، جزئیاتش رو، یه آجر کم و زیاد بشه متوجه میشی. اما اگر هیچ ساختمان رو نشناسی، فقط آجر کار باشی، یعنی یه آجری آجر بزنی یه مرتبه این ساختمان اینجوری شد. که خورشید رخشان بگسترد پر، سیه زاغ زنگی فرو برد سر. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر اژدهای دمان. کمندی به فتراک بربست شست، گرفته یکی تیغ هندی به دست. بیامد بدان دشت آوردگاه، نهاده به سربر ز آهن کلاه. و از آن روز سهراب با انجمن، همین می گسارید با رودزن. نهاده به سربر ز آهن کلاه. حالا چرا میگه نهاده به سربر؟ چرا نمیفرماید به سربر نهاده؟ چون سیاق فردوسی بدین وجه نیست. معمولاً معتقد است به در واقع تقدم فعل، این پویایی به شعرش میده. چماننده چرم هنگام گرد، چراننده افعال میاد. بیامد بدون دشت آوردگاه، نهاده به سربر ز آهن کلاه. و از اون روز سهراب با انجمن، همی می گسارید با رودزن. تو گرگین فرود آمد و برنشست. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم به انتخاب دوست عزیزم امیر در اتاق فرمان. برمیگردیم خدمت شما.